جواب نداده تا به امروز.
بله.
منتها لازم این که ما به جای این که بیایم ماهی به مردم بدیم، ماهیگیری رو به مردم نشون بدیم.
بله.
بیان در واقع اشتغال زایی ایجاد کنیم، اشتغال پایدار ایجاد بکنیم، رونق اقتصادی، خلق ثروت بکنیم، خلق توز، خلق خیلی از صنایع بکنیم که مردم راغب بشن واسه بچه‌آوری و خیلی چیزای دیگه که در کنارش انشالله بتونم.
بله.
خانواده پایداری داشته باشیم. وقتی خانواده ها با هم کمتر با هم تعارض داشته باشن، کمتر با هم تناقض و درگیری داشته باشن، قطع به یقین محصول اون خانواده بچه‌آوریه.
اون نرخ اقتصادی که فرمودید چطور شکل میگیره که یک
نرخ اقتصادی اولین رابطش به نظر من به عنوان یک حوزه مسائل جمعیتی اولش ارتباط سیاسی.
بله.
ارتباط سیاسی یعنی با دنیای پیرامونی خودمون ارتباط برقرار بکنیم، با کشورهای همسایه، خارج از همسایه، باید باشون ارتباط سیاسی، یعنی جذب سرمایه گذاری خارجی بکنیم.
بله.
اگه متکی باشیم فقط بر تولید داخلی یا مواردی از این قبیل، قطع به یقین باز زمان بره، باز ما ابزارشون نداریم، باز تا ما هنوز به سرمایه اجتماعی اون سرمایه نمادینمون روش نکرده که بتونیم در واقع اون هدف بالا برسیم. به نظر من لازمش اینه که بتونیم یک دیالوگ خوبی، یه ارتباط خوبی با جهان داشته باشیم و بتونیم جذب سرمایه گذاری بکنیم تا اون رونق اقتصادی شکل بگیره. وقتی رونق شکل گرفت، حتی به یقین نرخ رشد اقتصادی هم افزایش پیدا خواهد.
بعد چطور میاد اثرش رو روی جمعیت میگذاره این؟
بعد وقتی خانواده ها
بله.
این احساس بکنن که فرزند براشون هزینه بر نیست.
بله.
فرزند براشون فرصت‌سوزی نیست و فرزند یه سرگرمی، یه لژرتام، یه اوقات فراغت است. فرزند یک سرمایه اجتماعیه و قطع به یقین خانواده ها ترغیب میشن. حالا ما هم صرفا بعدا میتونیم وقتی نرخ رشد اقتصادیمون افزایش پیدا کرد، ما میتونیم جلوی روند مهاجرتیمون رو بگیریم. سالانه 200,000-300,000 نفر از این کشور، حتی تو کشورهای متفاوت، دارن از ایران در واقع به نوعی فرار میکنن.
بله.
و اینها دیگه، ما هم انتظار در واقع این انتظار داریم که اینا برگردن، اما آیا واقعا کاری کردیم که برگردن؟ خب قطعا دیگه اینا این طرق روش اقتصادشون بالا برن، اینا مهاجرت نمیکنن، این جوانان دیگه ماندگار میشن، میمونن تو کشور خودشون. و اگر نرخ رشد اقتصادی ما بالا بره، خیلی از کشورها مهاجرین، مثلا هند و کشورهای همسایه و اینها مهاجرت میکنن به ایران و اینا در واقع جذب بازار کار ما میشن و اینها میتونن در واقع تکس بدن، مالیات بدن، نرخ رشد اقتصادیمون افزایش پیدا خواهد کرد.
بله. آیه دکتر، شما یه جمعیت شناس هستید، الان اگر بخواید راهکار بدید به دولت 14، اولویت ها رو در چی میدونید؟
من نگاه هم باز سرمایه انسانی، من میگم توانمندسازی این جوانان.
بله.
توانمندسازی این جوانایی هستش، یعنی در واقع کیفی کنیم جمعیت کشور رو، به سمت کیفی سازی حرکت کنیم با هر ابزاری که شده، با هر متدی که شده. یک، در واقع اینا سرمایه های اجتماعی ما هستن.
بله.
نذاریم این سرمایه های اجتماعی که بعضن جاهای خطا کرده، اینا از ما دلچرکینن، اینا رو برگردونیم به مسیر توسعه.
بله.
من اولین اولویتم اینه که اولین کاری که بکنم تو حوزه مثلا، انتظار دارم رئیس جمهور آینده یه فراخوان بزنه.
بله.
ایرانیانی که رفته، حتی با معذرت خواهی، یه معذرت خواهی ساده، جوانامون رو بهمون برگردونید.
بله.
اینا سرمایه های ما هستن، معذرت خواهی و زمینه جذب مهاجرت معکوس اونا را فراهم بکنه و در واقع روی اینا کار بکنن که اینا تخصصشون و سرمایهشون رو برگردونن، با هر شکلی که رفتن برگردونن، یه فرش قرمز در واقع پن بکنه. جمهوری اسلامی ایران این ظرفیت، این کپاسیتی رو داره و این اون نگاه مهاجرت محکوس رو در دستور کارش قرار بده. و منتها نمیتونه فقط با شعار، باید اول یک سال دو سالی روز نرخ رشد اقتصادیش خوب کار بکنه که نرخ رشد اقتصادی خودشو
بله
افزایش بده، که مردم در به هر حال میشنون، میبینن که وضعیت ایران رو به بهبودیه. حتی به یقین مهاجرین ما که رفتن 90% هم پشیمون هستن و روی هم ندارن، چون مال اموالش تو تهران، شهرستان ها فروخته رفته اونجا، حتی به یقین برمیگرده.
بله. فقط توانمندسازی اولویت باشه.
من توانمندسازی بوده، توانمندسازی جوانان، سیاست های مهاجرت معکوس در دستور خودش قرار بده.
بله.
و اشتغال زایی، خلق تولید کنه، خلق ثروت بکنه، در قالب اشتغال زایی، این اشتغال زایی رو در واقع اونم از نوع پایدارش ایجاد بکنه، که این سه نوع اگه انجام بشه به نظر من از لحاظ جمعیتی ما کشوری هستیم که میتونیم در آینده رشد و شکوفایی اقتصادی خوبی داشته باشیم
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای دکتر پژهان که در این گفتگو شرکت کردید. شبتون بخیر.
ممنونم، متشکرم، شب شما هم خوش.
سپاسگزارم. دوستان گفتگو کردم با آقای دکتر علی پژهان، استادیار جمعیت شناسی و دبیر اندیشکده سلامت، جمعیت و خانواده دانشگاه های کشور. ۳۳۶۷ رو فراموش نکنید. سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد هست، میتونید تماس بگیرید، ایده ها، اندیشه ها، سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید، ما بتونیم با کارشناسان عزیزمون مسائل شما رو مطرح بکنیم. ۳۳۶۷ کماکان در خدمت شماست. فصل 14 رو میشنوید از رادیو اقتصاد و ما راجع به اولویت‌های دولت 14 در حوزه جوانی جمعیت صحبت میکنیم. ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دکتر نادر مطیع حق‌شناس که در حال حاضر با ما همراه هستن، استاد دانشگاه، کارشناس حوزه جمعیت. آقای دکتر حق‌شناس سلام و وقتتون بخیر.
من هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت حضرت عالی و مخاطبان فرهیخته رادیو اقتصاد، در خدمتون هستم.
آیه دکتر، داده های پیمایش زندگی خانوادگی در کشور میگه که 50% زنان متأهل یا فرزند ندارن یا فقط یه فرزند دارن. مشکل فرزند آوری است یا فرزند خواهی؟
ببینید، حضورتون عرض کنم نتایج مطالعاتی که به هر حال انجام شده به هر حال نشون داده که به هر حال
بله.
تمایل درونی در درون خانواده برای فرزندآوری وجود داره.
بله.
بعد اما این با سرعت طی نمیشه و در حقیقت الان خب علارغم این که به هر حال در الان از 1400 یعنی در حقیقت 24,7400 تا حالا
بله.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که ابلاغ شد تصویب رسیده
از 85
گذشته.
بله، یک سال و نیم، آره نزدیک یک سال و نیم دیگه گذشته های دکتر.
بله بله،
اصل 85.
بله، یه مطالعه که خود ما در مؤسسه تحقیقات بله. جمعیت انجام دادیم نشون میداد که برها همینطور که رئیس جمهور در حقیقت فقیدمون هم بهش اشاره کرد در روز ملی جمعیت در اول یک ماه قبل در همین روز نشون
بله.
داد که برخی باید ما اجرای سیاست رو رصد کنیم.
بله.
من فکر میکنم اگر من بخوام با یک پیشنهاد سیاستی خدمت مردم فرهیخته و مخاطبان برنامه‌تون بگم، این که باید ببینیم رصد بشه اجرای سیاست‌های جمعیتی، ببینیم کدوم مشوق‌ها جواب داده، کدوم مشوق‌ها جواب نداده.
بله.
اما من به طاقت میتونم با اطمینان بیشتری بگم که برای این تمایل درونی در درون خانواده‌ها وجود داره.
پس این تمایل فرزند آوری هست.
بله بله.
خب این سیاست های تشویقی که فرمودید رصد بکنیم ببینیم کدومشون کارسازه کدوم کارساز نیست، اصلا این سیاست های تشویقی چی هست؟
البته این سیاست ها در یک طیف وسیعی به حال بر اساس
بله.
مطالعات تطبیقی که در کشورهای مختلف تجربه شده بود به حال در حقیقت بر اساس یک مطالعه هم بوده که به حال سیاست های افزایش باروری بود و سیاست هایی که منجر به تعادل بخشی به عدم تعادل های جمعیتی بود اتخاذ شده بود که الحمدلله در خود قانون جوانی جمعیت ما اینها را دیدیم، الحمدلله هوافزایی خوبی شکل گرفته بود، اما در حقیقت در عمل نشون میده که به هر حال هم در مسابقه قبل اشاره کرده بودم، یه مقدار اون هم افزایی که باید در بین نهادهای تصمیم ساز باید دقیقاً انجام میشد به حال کافی نبوده، لازم بود اما کافی نبوده. و در حقیقت نشون میده که به حال این هم افزایی باید تقویت بشه و در حقیقت ما نمیخوایم دوچار عدم تعادل هایی بشیم که برای کشورهایی که دارای ساختمان سنی سالخورده بودن و در حقیقت اینو تجربه کرده بودن.
آیه دکتر، مثلا دولت 14 این هم افزایی و هم فکری رو چگونه باید پیاده بکنه؟ با چه دستگاهایی باید پیاده بکنه؟ کمکاری از کجاها بوده که این از تا الان هم به خوبی اجرا نشده؟
بله، حضورتون عرض کنم من اگر بخوام دو تا پیشنهاد سیاسی و راهبردی میتونم خدمتتون ارائه بدم.
بله.
یکی همونطور اشاره هم کردم در حقیقت همون رصد مستمر اجرای سیاست‌های جمعیتی با مشوق‌هایی که در حوزه برای تسهیلات بانکی بوده.
بله.
برای ازدواج جوانان بوده، برای مسکن بوده و بله. در حقیقت بیشتر البته اون چیزی که برای در قانون دیده شده بود بیشتر برای فرزند سوم به اون طرف بوده.
خب ما الان رو اصلا رو هم فرزند اول داریم صحبت میکنیم که بعضیا حتی اون رو هم حاضر نیستن و یا اگر حاضر باشن یه دونه فرزند دارن.
دقیقاً همینطوره.
بله.
چون بحثی که الان تو جامعهمون هست اول این نقطه خدمت رو بگم، اون دوم پیشنهاد من بحث مهندسی فرهنگ در حوزه جوانی جمعیته.
خب
ما اگر نیازمند باز توزیع ادبیات در حوزه جوانی جمعیت هستیم ما نیاز به یک مهندسی فرهنگ در جامعهمون داریم.
خب این مهندسی فرهنگ بیشتر روی آموزش کار بکنه.
بله بله، در حقیقت میاد در درون خانواده ها از طریق خود رسانه ملی.
بله.
که مهمترین مکانیزمی است که میتونه این رو تقویت بکنه و در حقیقت به نهادینه کردن بحث همون تمایل درون در درون خانواده ها کمک بکنه و من به زعم خودم یک کاتالیزور و سرعت دهنده هست که میتونه در اجرای سیاست های جمعیتی در کشور برها خوب عمل کنه. البته گفتم این به سرعت طی نمیشه و در حقیقت ما نیازمند زمان هستیم، همونطور که الان میبینید در آن مدت که ازش گذشته.
بله.
البته خب برای حرکت هایی شده تمایل خودش رو نشون داده اما برها اون چی که در برنامه دیده شده فعلا تحقق پیدا نکرد.
آیا دکتر حقشناس، یعنی این مهندسی فرهنگ صورت نگرفته قبلا یا یعنی که کوتاهی شده، انجام شده ولی کوتاهی شده؟
حضورتون از که به مطالعه که خود مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده بودم و همطور مجمع تشخیص مصلحت نظام سال 98.
بله.
یک مطالعه انجام دادن در ارتباط با اجرای سیاست‌های جمعیتی که برحال مقام معظم رهبری در 30 اردیبهشت 93 ابلاغ کرده بودن که الان 10 سال ازش گذشته.
بله.
نشون میداد که برحال یک کمکاری‌هایی برحال کاستی‌هایی در اجرا وجود داشته که 20 دستگاه دولتی برحال همکاری نکرده بودن. و حضورتون عرض کنم در مطالعه اخیرم که انجام شده بود نشون داد رقمی که مثلا در حال توصیه هایی که به حال به نهادهای تصمیم ساز بوده به حال بحث در حقیقت دستگاه های نظارتی وارد کار شدن که به حال اصلا مؤسسه تحقیقات جمعیت ما که به حال که به عنوان دبیرخانه ستاد جوانی جمعیت وزارت علوم یک تکلیفی رو برای عهده‌اش گذاشتن که بتونه اینها رو رصد بکنن. مثلا آخرین نتیجه که ما حاصل شد نشون میداد که 50-60% دستگاه‌ها تو این زمینه همکاری خیلی خوبی رو داشتن و من پیش بینی می‌کنم که انشالله با روندی که میره به هر حال روند رو به رشدی در مواجه بشیم. اون تمایل درونی که به هر حال یک فلک بکی به در حال بتونی به اون خانواده‌های گسترده‌ای که به هر حال در خود کشور عزیزمون بوده به هر حال برگردیم، همون خانواده‌های گسترده‌ای با ملحقات که بتونیم اون تعادل‌های جمعیتی رو داشته باشیم.
آیه دکتر رخشناس، از سال 91 دغدغه افزایش جمعیت و فرزندآوری از سوی مقام معظم رهبری اعلام شده، تاکید شده. خود بنده بودم در آخرین سفری که رهبری به خراسان شمالی داشتن، همونجا گفتن ما اصلا اشتباه کردیم. ولی از اون به بعد دیگه ما ندیدیم دستگاه‌ها یک حرکتی، یک تلاشی بکنن برای اینکه این دغدغه مقام معظم رهبری به زودی مرتفع بشه. حتی اصل 85 قانون جوانی جمعیت کاری نکرده و به هر حال ما الان انتظار داریم از دولت 14 که این اولویت رو در حوزه جوانی جمعیت در صدر کاراش قرار بده. ما میخوام ببینیم راهکار شما چی هست، چگونه میتونیم برسیم به این مهم.
حضورتون از کنم که اشاره کردم در اول صحبت هم، من فکر میکنم برحال همون که رصد باید برحال رصد اجرا چه تا خیلی گام مهم نیست و بحث همون مهندسی فرهنگ به اعتقاد خود من یک جریان خیلی پویا هست مبتنی بر یک جریان معرفتی است که میتونه از طریق باز تولید ادبیات در حقیقت تاثیرگذار در حوزه جوانی جمعیت مؤثر باشه. و در حقیقت الان گفتم یه مقدار خب کمکاری ها صورت گرفت، همون که اشاره هم کردم
بله.
و نتایج مطالعات تحقیقات مجلس و مجمع تشکیل نشون میده که برحال این کمکاری ها صورت گرفته. اما پیشبینی ما اینه که با توجه به اهمیتی که موضوع داره و تکلیفی که بر عهده برحال قانون بر عهده دستگاه ها گذاشته، وقتا نهادهای تصمیم ساز و در حقیقت مؤسسات پژوهشی، مؤسسات آموزش عالی، الحمدلله حرکت های خوبی شروع شده. انشالله ما پیش بینی می‌کنیم که بتونه، گفتم به صورت طی نمیشه اما بتونه در بستر زمان ما بتونیم برها سیاست در حقیقت اون بحث جوانی جمعیت، اون ساختار سنی متناسب رو در کشور داشته باشیم و بتونیم با یک جمعیت جوان که منظر به یک پولیت میشه، منظر به ثروت ملی برای یک کشور میشه، منظر به اقتدار یک کشور میشه، بهش دست پیدا بکنیم.
آقای دکتر حق‌شناس، 7% جمعیت کشور الان افراد سالمند بالای 60 سال هستن،
درسته،
که در 4 دهه آینده تقریبا 2 برابر میشن.
دقیقاً بله.
این موضوع واقعا دارای چه مخاطراتی هست و دولت این اولویت رو در دولت 14 هم چگونه میتونه پیاده بکنه و جلوی اون رو بگیره و یا ترمیم بکنه یا حتی اون رو اون مشکلات رو برطرف بکنه؟
بله، حضورتون عرض کنم یکی از پیامدهای انتقال ساختار سنی جمعیت در هر کشوری که برها وقتی که باروری در یک کشور کاهش پیدا میکنه،
بله،
نشون میده که افراد بیشتری به سن بالاتر میرسن.
بله.
و در حد این نشون میده که برها روند تحولات جمعیت در کشورهای هم توسعه یافته در حال توسعه طی شده، بعضیا یه مدت با تاخیر وارد مراحل انتقال جمعیتی شدن و در حقیقت وقتی که افراد بیشتر به سن بالایی میرسن و در بالا 65 سال و بیشتر که در شاخص سالخوردگی جمعیت هم هستش، نشون میده که برها ما یک تغییر از یک محوریتی که مبتنی به یک ساختار میان سال بودیم به سمت سالمندی حرکت میکنیم.
بله.
خب در این میان یکی از برها میشه گفت چالش هایی که در گذار انتقال ساختار سنی به سمت سالمندی ما تجربه میکنیم، برها نشون میده که برها بحث جوانی جمعیت هست، کاهش جمعیت فعال رو در کشور داریم ما، کاهش نیروی کار رو به دنبال خودش داره، کاهش قدرت نظامی رو به خودش دنبال داره، فشاری که میتونه روی صندوق‌های بازنشستگی، بیمه، تأمین اجتماعی داشته باشه، اینها رو ما در حقیقت شاهد خواهیم بود. در حقیقت نشون بده که علارغم اینکه خب میتونیم از تجربه کشورهایی مثل ژاپن که موفق‌ترین مثلا نظام رفاه اجتماعی رو در جهان به ویژه در آسیا داره مثلا ازش استفاده بکنیم، الحمدلله اشاره کردم در مطالعه تطبیقی که در خود مؤسسه تحقیقات جمعیت برای انجام شده بود، ما اینها رو دیدیم و تجربه اینها رو در حقیقت منتقل کردیم.
بله بله. آقای دکتر حق‌شناس، نرخ اقتصادی چگونه میتونه شکل بگیره و چگونه میتونه این مشکل رو برطرف بکنه برای ما؟ چون ما باید به یک سیاست تشویقی برسیم، خانواده خودش رو ملزم بدونه به اینکه بیاد و مشارکت بکنه و علاقه‌مند بشه، مشکلی نداشته باشه، دغدغه نداشته باشه، بحث مسکن هست، خودرو هست، خیلی موارد دیگه هست. به هر حال باید این نرخ اقتصادی رشد بکنه که اون هم ترغیب بشه به این کار.
بله. حضورتون عرض کنم بحث اون اینترونشن یا مداخلات دولتی در اجرای سیاست‌های دولتی در هر کشور خود حائز اهمیت هستش.
بله.
و در حقیقت خود خانواده‌ها این که به هر حال بیان مثلا الان با فرهنگ که من فرهنگی گفت، حالا یکی تو بحث اشتغال، بحث کارآفرینی نیست.
بله.
بحث سمن‌ها هستش، ان جی او هایی که به هر حال میتونه به تقویت به هر حال خود مثلا جمعیت جوانی جمعیت خیلی کمک شایانی بکنه.
بله.
برای میتونه به موضوع اشتغال زایی بشه.
بله.
ما الان در کشور ما الان در کشورهای حوزه خلیج فارس ما الان سرریز جمعیت فعال ما به اون کشورها بوده، پرستارامون در یک برشی از فضایی از جامعهمون در حقیقت به کشورهای اسکاندیناوی رفتن.
بله.
یکی از مهمترین چیزایی که دولت میتونه با انجام بده بحث همون کارآفرینی است، بحث سمنه هاست، نظارت رو اینا داشته باشه، حمایتشون بکنه. اون چیزی که در جامعه و در کشور اون واقعا تجربه میشه بحث مهاجرت نخبگان هست که خیلی مهمه.
بله.
اثری که میتونه به هر حال این مهاجرت ها روی جوانی جمعیت بذاره، در حفظ و کنترل جوانی جمعیت داشته باشه، خیلی حائز اهمیته که نقش دولت من فکر میکنم خیلی اساسی و مؤثر خواهد بود. و البته خب نقش سمنها، انجیو ها و بحثایی که برها خود اشتغال زایی، بخش اشتغال غیر رسمی زنان، اینا خیلی میتونه به تقویت بنیه اقتصادی کمک بکنه. همینطور که مقام معظم رهبری اشاره کردم، مشارکت در حقیقت با حضور در حقیقت خود مشارکت دهش تولید با در حقیقت حضور و مشارکت همه جانبه مردم امکان پذیر ایشالا خواهد.
خب حالا ما ای با آن نیز بگفتی هنرش نیز بگو، ما مزایا هم گفتیم، معایب هم داره این جوانی جمعیت یا نه؟
ما اعتقادم برای که باید یک تعادل در ساختار سنی جمعیت داشته باشیم.
بله.
و در حقیقت یک ترمیم بکنیم ساختار سنی جمعیتمون، چون جمعیت یک سری اختزاعات خاص خودش رو داره، هر سنی برحال نیاز به یک سری برحال برنامه ریزی داره و در حقیقت و این نیاز هست که اون ساختار سنی متناسب رو داشته باشیم. تجربه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه همین رو نشون داده، چرا کشورهایی مثل ژاپن و کره جنوبی با ساختار سنی سالمن مواجه شدن؟
بله.
تو جمعیت جوان نداشته.
بله.
ما دنبال این هستیم که اون توازن و موازنه رو برقرار بکنیم و هدف اصلی هم در سیاست‌های جمعیتی تعادل بخشی هست، اما با اون آهنگ تغییرات جمعیتی که برای در کشور تجربه میشه.
آقای دکتر، این توازن به وجود میاد با توجه به حالا ممکنه کوتاهی‌هایی هم شده و نتونستیم طبق برنامه پیش بریم؟
حضورتون عرض کنم، البته اون رصد خودش نشون خواهد داد. اگر بتونیم مثلا بعد از 5 ماه یا 6 ماه آینده
بله.
یک رصد و ارزیابی از در حقیقت اجرای سیاست‌های مثلا قانون حمایت از خانواده و زمامدی جمعیت داشته باشیم، میتونیم در حقیقت اذعان بکنیم که برای ببینیم چقدر موفق بوده، کدوم مشابه‌ها خوب جواب داده، کدوم جواب نداده، و در حقیقت میتونیم شکست یا موفقیت برنامه رو پیش بینی بکنیم.
الان این رصد اصلا کارشو شروع کرده و اصلا خروجی داشته؟ به ما الان یه داده ای داده که بدونیم در چه وضعیتی قرار داریم؟
والا اونطور که به هر حال در روز ملی جمعیت هم
بله.
مطرح شد، به هر حال این الان کار شروع شده و در تمام دستگاه ها همونطور اشاره کردم، خود در مؤسسه تحقیقات جمعیت به عنوان دبیر ستاد جوانی جمعیت، خود وزارت علوم
بله.
از تمام دانشگاهی مطالبه رو داشته
بله.
ببینن عملکردشون رو ارائه بدن، ببینن تا چه حد مثلا موفق بوده نبوده، که الحمدلله در حقیقت دانشگاه های بیشتری هم از
بله.
استقبال کردن، گزارش عملکرد فرستادن.
بله.
حالا که احتمال داره بدن نقش هایم وجود داشته باشن، من پیش بینیم که انشالله بتونیم، البته بتونیم این
بله.
در آینده نزدیک، البته گفتم با سرعت طی نخواهد شد، اما بتونیم
بله.
به حال در میان مدت نتیجه ثمر بخشی و مثبتی رو بگید.
بعد آقای دکتر، چه مؤلفه‌هایی رصد میشه که حالا دارن این کار رو انجام میدن الان؟
الان اونایی که در قانون دیده شده دیگه، برها در قانون حمایت از خانواده، برها مشوق‌هایی که در زمینه تحصیلات بانکی هست، برای زوجین هست،
بله.
ازدواج جوانان هست، بحث خوابگاه‌های متأهلی هستش، بعد حضورتون هست که بحث ناباروری هستش،
بله.
بعد حضورتون هست که بحث سخت جنین هستش، بحث حضورتون عرض کنم بحث خود رسانه هم هستش.
بله.
دیده شده.
بله.
و حضور کنم ازدواج جوانان، اینا برها بحثای هستن که بر مؤلف های هستن که باید رصد بشن ببینید تا چقدر موفق بوده.
خب یک سری سیاست های تشویقی بود که حالا شما هم چند موردش هم اشاره فرمودید.
بله.
خب اینا ملغا شد، اینا دوباره باید احیا بشن.
معمولا در ارزیابی، در حقیقت اون ارزیابی که از برنامه یا سیاست ها یا ادراس سیاست ها میشه، معمولا در حقیقت یک ارزیابی بعد از سیاست ها هم انجام میدن، به حال ببینن که کدوم به حال مشوق ها مثلا در حقیقت موفق عمل نکرده.
بله.
در حقیقت کدوم یک از این اولویت داره که ما بیشتر روم سمت بریم.
بله.
در حقیقت اون تمایل درونی که میگم مثلا بود مردم، ببینید کدوم مشوق رو بیشتر اون از استقبال عمومی برخوردار هست. من فکر میکنم که به حال به این سمت حرکت بکنیم نتیجه ثمر بخشی خواهد داشت.
آیه دکتر، به نظر میرسه افزایش جمعیت نیازمند یه عزم ملی هست، شما هم معتقد هستید یا نه؟
دقیقا همینطوره. من اعتقادم بر اونه که در اجرا و البته در تدوین و اجرای سیاست‌های جمعیتی در کشورمون نیازمند این همافزایی بودیم. عزم نهادی باید حاکم باید باشه، همافزایی بین مؤسسات پژوهشی آموزشی باید باشه.
بله.
الحمدلله میتونم یکی از نشانه‌هاش رو اخیراً الان دانشگاه‌های مختلف در کشور، همچنین خود ارتش جمهوری اسلامی همایشی رو تحت عنوان جوانی جمعیت قدرت نظامی
بله.
یک ماه قبل برگزار کرد، که در حقیقت اگر ما نیازمند این هستیم که بتونیم یک تولید ادبیات تاثیرگذار در حوزه جوانی جمعیت داشته باشیم، از نتایج این همایش‌ها و در کارهایی که انشالله در دانشگاه هم چون من اطلاع دارم در مرداد ماه در دانشگاه مراغه هستش
بله.
برای حرکت‌ها شروع شده که انشالله بتونه نتایج مثبتی به همراه داشته باشه
و اولویتی برای دولت 14 باشه انشالله.
بله دقیقاً همینطور، یه زمینه باشه ببینیم کجاها خلل داریم، خطاهامون کجا بوده، برای اون خلل‌ها رو پر بکنیم. الان این خلل میتونه با یک کار مطالعاتی صورت بگیره، با یک ارزیابی باشه، یک فیدبکی از خود جامعه گرفته بشه. بله. نقش رسانه ملی رو من خیلی حائز اهمیت دونم.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر حقشناس، استاد محترم دانشگاه، کارشناس حوزه جمعیت، که با برنامه فصل 14 همراه بودید. از شما خداحافظی میکنم.
منم خداحافظی میکنم و خدا نگهدار.
سپاسگزارم. خیلی متشکرم. خب برنامه فصل 14 بود از رادیو اقتصاد، تقدیم حضورتون شد. اولویت های دولت 14 در حوزه جوانی جمعیت بود که با کارشناسان عزیز و ارجمند در حوزه های مختلف پژوهشی و اساتید محترم دانشگاه و کارشناسی و اندیشکده سلامت و جمعیت و خانواده با شما صحبت کردیم. امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
برادران، خواهران، جامعه ای صالح می شود که افراد صالح بر آن حاکم شوند. افراد منزه جامعه را منظم می کنند.
کل امورات مملکت در اختیار رئیس جمهور دیگه، چرا اساس نباشه؟
سرنوشت یک کشور برای 4 مشخص میشه.
ریاست جمهوری حساسیت بیشتری داره، چون مقام اجرایی تمام کارهای کشورمون بعد از مقام معظم رهبری بر عهده ایشونه.
ریاست جمهوری خیلی مسئله مهمی است، یعنی مهمترین و مؤثرترین مدیریت کشور ریاست جمهوری است.
من خب تو جایی که دارم تحصیل میکنم، به هر حال سیاسی ترین نقطه دانشگاهی کشور هستش به نظرم، دانشگاه تهران. خب هم کلاسیا و هم دانشگاهی خودم هستم، یعنی قشر تحصیل کرده ای که میدونن یکی از مؤلفه های هر کشور دموکراتیک انتخاباتشه. پس منطقی و عقلانیش اینه این فرصت رو از خودشون نگیرن.
در جشنواری بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی مدرن تندیس شما را به 19 نمایشگاه قطعات و لوازم خودرو جنب سالن 38A دعوت می کند. مکان محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران. زمان 29 خرداد الی 1 تیر ماه 1403.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ساعت 22 اینجا